بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع خود پنهان، دانشگاه امیرکبیر، ایام فاطمیه، جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. معلومه که خیلی از انسان‌ها پنهانی‌های وجودشون بر دیگران چه بسا غلبه داشته باشه بر اون بخش‌هایی که ظاهر بر دیگرانه. هر کسی افکار و انگیزه‌های پنهانی داره که با دیگران مطرح نمی‌کنه، چه خوب چه بد، چه ضرورت داشته باشه دیگران اون رو خبر داشته باشن، چه اتفاقا ضرورت داشته باشه خبر نداشته باشن. بخشی از وجود ما برای دیگران پنهانه، اما موضوع گفتگوی ما درباره بخشی از وجود انسان است که بر خود انسان هم پوشیده است. ما آدم ها بخش هایی از انگیزه ها و علایقمون بر خودمون هم پنهانه. ما خودمون هم بر اونها اشراف کامل و دقیق نداریم، و یا اگر اون بخش پنهانی وجود خودمون رو گاهی میشناسیم، فقط گاهی از اون خبردار میشیم، مانند برق شهابی که در آسمان بدرخشد و بیاید و برود. ولی آگاهی دقیق و دائمی از آنچه که در درون خود داریم نخواهیم داشت اگر به درون پنهان خودمون بی‌توجه باشیم. بعضن حتی به مقدار کم هم از درون پنهان خودمون خبردار نمیشیم. اهمیت بخش پنهان وجود آدمی در این است که اساساً موضوع بسیار مهم ایمان و امتحانات الهی برای معلوم کردن مقدار آن برمیگردد به چنین وضعیتی که در وجود انسان هست. زمینه و ظرفیت عینی ایمان، مسئله غامض ایمان و مسئله امتحانات الهی بخش پنهان وجود آدمی است، و الا نه مسئله ایمان غامض می شد نه امتحانات الهی از انسان اینقدر پیچیدگی و اهمیت پیدا می کرد. چون انسان باطن و ظاهرش برای خودش دقیق معلوم نیست، و بلکه بین اعماق وجود او و اسرار قلبی او و آنچه که میتواند او در لایه‌های رویین قلب خودش ببیند فاصله بسیار زیادی است، عظمتی به نام انسان خلق شده است که این عظمت توسط او و انبیاء الهی و تمام اولیاء و تمام ملائکه و امتحانات الهی و پروردگار عالم باید مدیریت بشود. سخت است مدیریت کردن او، سخت زندگی کردن در مسیر کمال. اون وضعیتی که ایجاب میکنه سخت بودن سیر الالله رو، سخت بودن درک سعادت رو برای انسان همین فاصله ایست که بین باطن و ظاهر آدمی وجود داره. انقدر این فاصله زیاده و انقدر این درک دشواره که روز قیامت رو یوم تبل السرائر نامیده اند، روزی که آن باطن پنهان آشکار می شود و عظمت قیامت بخش عمده‌ایش برمی گرده به این لحظه بسیار حساس و عجیب که معمای وجود هر یک از انسانها حل می شود. تو چه بوده ای؟ شما می دونید روز قیامت بحث نیست که آمار اعمال ما رو جمع بندی بکنن، مثل جمعی که ماشین حساب می زنه. بله ما 20 تا رقم می خواهیم جمع کنیم، اینا رو که یادمون نمی مونه بدیم ماشین حساب، اینا رو نگه می داره آخه اصلا مساوی بزنه جمعشو به تو هم میده. قیامت کیفیتش این نیست که جمع اعمال ما رو بزنه و نتیجه به ما بده. قیامت پشت سر هر عملی رو جمع بندی میکنه و به ما میده. یکی از مراجع اعظم تقلید قوم به بنده میفرمودن که من از حاج سید احمد آقا پرسیدم تو خودت خواب امامو دیدی بعد از رحلت؟ حاج سید احمد آقا رضوان خدا بر او باد فرمودن بله من خواب امامو دیدم. امام فرمودن احمد آقا مواظب باش. وقت امام دستش رو تکون داد همینجوری، گفت اینجا بیای دستتو تو دنیا یه تکون اینجوری داده باشی میگن اونجا چرا دستتو تکون دادی؟ خود باشی جواب دیدی. بعد اونجا هم که میدونید لایت کلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا، ایشی نمیتونه حرف مفت بزنه، کسی حرف نمیزنه مگر که وقتی که خدا بهش اذن میده که حالا تو بگو، بعد هر کم حرف بزنه درست حرف بزنه. اونجا خودش میگه من برای چی نفهم تکون دادم، افه اومدم، مسخره کردم، بیکار بودم، بازی کردم، برای خدا دستم تکون دادم. زمنان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه از عالم برزخ میان با ایشون صحبت میکنن، اون روز قیامت نرسیده. البته در برزخ بسیاری از جزئیات رو نمیپردازن، یه جمع‌بندی اجمالی هست که تو پیازده آدم رو بخوابونن تا ان خیرم فخیر و ان شرم فشر تا برسه اون روز یوم تبل السرائر. ایمان به خدا چرا اینقدر موضوع مهمی شده؟ شما فکر میکنید چرا اینقدر ایمان مسئله غامض حیات معنوی بشر شده؟ اصلی ترین نزاع و تنها نزاع کلیدی در قرآن کریم در تاریخ حیات بشر نزاع ایمان و کفره. و خدا عالم رو آفریده، خدا که حرف فرعی رو اصلی نمی کنه و حرف فرعی اصلی رو کنار نمی گذاره. حرف اصلی قرآن همینه، یعنی حرف اصلی حیات بشر همینه. چرا اهمیت پیدا کرده؟ به بستر عینی و واقعی اهمیت غامض بودن مسئله ایمان توجه کنید، نه به ارزش پروردگار عالم. ایمان چرا مسئله پیچیده‌ای شده و پر اهمیت؟ پر اهمیت بودنش به خاطر اینکه بسیار پیچیده است. پر اهمیت بودنش به خاطر اینکه بسیار پیچیده است و پیچیده بودنش به خاطر اینه که بین آن اعماق باطنی انسان و اسرار وجود آدمی و ظاهر قلب انسان برای انسان فاصله زیادی هست. انسان نمیتونه خودشو بشناسه. من کیم؟ من چی کارم؟ بله شما این سادگی میتونی جواب بدی بگه. مثل دستگاه کامپیوتر بسیار پیچیده است که به شما دادن، مثلا اینو باش میشه یه برنامه و نرم افزاری توش هست، سانترفیوژ ها رو میشه باش اداره کرد و تو نانو تکنولوژی استفاده میشه و در آن واحد جوش هسته ای رو کار میکنه، نه فقط بحث اورانیوم رو بخواد هسته و ایناشو بشکافه و اینا. بعد شما بگی خب ماشین حسابم داره، میگه خب بعد الان ماشین حسابم که برنامه ساده است این سرش گذاشتن دیگه، میگه بده من به عنوان ماشین حساب استفاده میکنم ازش. بعضی از وجود خودشون که بزرگتر از یه همچه دستگاه رایانه ایست به حد ماشین حساب استفاده میکنن، اصلا خبردار نمیشن چه برنامه هایی داخلش هست، موجب تشویش اذهان عمومی بشه و بعد عوارضی هم داشته باشه. شما چرا بدون سند حرف زدید؟ ما داریم خودمون میگیم این تجربه نشده است، ولی حالا مثلا اینجور چیزا خیلی پیش میاد و تو چه میدانی که در درون تو چه خبره؟ خیلی ها تصورشون اینه که امتحان شبیه همین امتحانهای دنیاییه، برای اینکه ما یه مهارتی کسب کنیم، برای اینکه ما تجربیات خودمون رو تثبیت کنیم. نه، بحث امتحان خیلی عمیق‌تر از ایناست. امتحان برای اینه که تو یه چیزی رو در درون خودت درک کنی. ببین تو این کاره یا وقت رو چه محاسباتی قلبت آخر سر موجب میشه تو این کاره باشی. اونو بشناس، آن وجود خودت رو، نهان وجود خودت رو درک کن. امتحان فلسفهش خیلی عمیق تر از این حرف هاست. برید شما پیش یه عارفی بهت یه نگاه میکنه، یکی از چیزایی که تو ذهنش مرور میشه و ممکنه به تو بگه یا نگه این استش که این فهمیده دردش چیه؟ نه نفهمیده، هنوز بازی داره میکنه. این اصلا فهمیده مسئلش چیه؟ چقدر تونسته گیر بندازه آن خود پنهان خودشو؟ درگیریش اصلیه؟ نه، شده آره داره به چنگ میندازه آن نهان پنهان خودشو. من خیلی شما رو میخوام دعوت بکنم به دیدن آن نهان پنهانی که یا نهادی که در نهانخانه وجود انسان پنهانه. مسئله اینجاست، در انسان و در انسان شناسی مهمترین موضوع اینه. ایمان چرا اهمیت پیدا کرده؟ چون ایمان یک گرایشی است در پنهانترین بخش وجود قلب، وجود انسان یا قلب انسان، و حدی که تو نمیدونی خودت مؤمن هستی یا نه. نه ما ایمان داریم، ما نماز میخونیم، دروغکی نماز میخونیم که ما دعوه داریم این چیزا رو دیگه. بله بله، و خدا رسما میفرماد الذین یزعمون انهم آمنوا، اینا فکر میکنن ایمان دارن. بابا خب بدبخت چیکار کنه دیگه؟ اعمالی که داره انجام میده، گفتی ایمان اقرارم که داره میکنه. نه نه، ایشون مسلمونن، هنوز مؤمن نشدن. بابا مؤمن چجوری میشه؟ ببخشی مسئله اینجا شروع میشه. این میشه مسئله. وقت شما میبینید بحث میکنم برای اینکه تو بفهمی اون نهانخانه وجودت ایمان تحقق درش پیدا کرده یا نه. تا بعد در مورد درجاتش انشاءالله صحبت میکنیم سالهای آینده. حالا فعلا ببینید ایمان تحقق پیدا کرده یا نه. صفات مؤمنین رو ذکر میکنن. صفت مؤمن این است که صبور باشد. آقا من صبورم، آقا اجازه من صبورم. نه هنوز نه، به این سادگی نیست که تو این صبر رو از مامان ژنتیک آوردی. مامانت هم صبور بوده، اصلا ژنیه این. این اون نیست که بابا خدا پدر بیامرز. خب گفتی این علامت ایمان دیگه، خب منم داریم دیگه. خب این مسئله به این سادگی بود که عزیز من جمع شده بود تا حالا. وقتی رفیق میدید 600 تا دلیل برای ایمان ذکر میکنن، بعد بهت میگن اونایی که داری قبول نیست، اونایی که نداری چرا نداری؟ دقت کنید یه مسئله بسیار غامضی رو عرض بکنم، ببخشید که میگم بسیار غامض. ببینید رفقا، این که شما علامت هایی از ایمان رو دارید، این ملاک نیست یا ملاک هست؟ فقط باید بریم سراغ علامت هایی که از ایمان نداریم؟ این سوال ساده است ولی جوابش پیچیده میشه، اینجوری میشه، معلوم نیست. ممکنه بعضی از علامت‌های ایمانو که داری، با اینکه بعضیاشو نداری، علامت این باشه که ایمان داری. ممکنه بعضی از علامت‌های ایمانو که نداری، با اینکه بعضیاشو داری، دلیل باشه برای اینکه ایمان نداری. بله، به این سادگی شما نمیتونی وجود خودتو تحلیل کنی به زیر و دایره. من اینم. برای این مسئله ایمان غامض شد. اینقدر این وضعیت غامض و پیچیده روش تولید کرده، اینقدر احکام درست کرده، اینقدر وضعیت پیچیده درست کرده، بسیاری از ویژگی‌های ناشناخته دین مال همین پیچیدگیه که برمی‌دارن با 4 قانون حقوقی و آیین‌نامه و نمی‌دونم آیین‌نامه‌های شهروندی و نمیدونم دستورات سطحی اخلاق سکولار میخوان فیصله سعادت بشر و راه سعادت و همه اینا رو بخونن، فکر کنم بشر به همین سادگی 4 رفتار رو درست کن پس شهروند خوبی هستی، تموم، حل، ما دیگه با شهروندای خوب میرسیم به یه جامعه سعادت. من کجایی آقا؟ کجا داریم میریم؟ و 4 بچه افتادن برای بشر میخوام قانون بنویسن. برو خدا نگاه کن. این جهان غرب، تمدن غرب همینه دیگه. من دارم اونا رو تحلیل میکنم. چه میدونی این موجود چیه؟ تازه من به پیغمبرم فرمودم لست علیهم به مسیطر، انما انت مذکر. یکی روش هایی که تولید شده، تو بر اینا سیطره نداری، تو فقط تذکر بده برو. چی کار داری؟ حالا چه اتفاقی میفته؟ یکی حرفتو گوش میکنه ولی آدم نشده، بخیال. یکی حرفتو گوش نمیکنه ولی آدم شده، رو میشه. تو کارتو انجام بده بره. مسئله خیلی پیچیده است. البته اولیاء خدا میتونن نگاه کنن تا انتها برن ها. اون جوانی که آمده بود رنگ و رویی رفته بود ازش در عالم معنویت، حال و هوایی داشت. رسول خدا فرمود کیف اصبحت، چطوری، چی شدی، چطور شدی؟ کیف اصبحت چطوری نیست، بخوایم فارسی دقیق ترجمه کنیم معادلشو نداریم تو محاوراتمون. این چطور شدی؟ چطوری شدی؟ کیف اصبحت؟ جای همون چطوری خودمونا، ولی یه کمی معناش به کجا رسیدی؟ آن چه خبر؟ یعنی چطوری شدی؟ اینجوری. کیف اصبحت؟ کیف حالک؟ یعنی چطوری؟ کیف اصبحت؟ یعنی چجوری شدی؟ دوچار چگونگی شدی یا نه؟ گفت بله یا رسول الله، به یقین رسیدم. آقا فرمود به یقین رسیدی؟ از باطن خودش خبر داد، فرمود علامت داره به یقین رسیدن. دیگه ماهیت به یقین رسیدن چیه نمیتونه کسی توضیح بده. علامتاشو بگو. دقیق فرمودم دوستان، ماهیتشو نمیشه توضیح داد. به همین دلیل اصلا توضیح ماهیت ایمان کار دشواریه. حالا من یک کمی از ایمان به عنوان مثال استفاده میکنم، بعد شما ببینید که میشه ما از مثال با عظمت وجود لازم برای وجود انسان یعنی ایمان که اصلا مثال نیست، اصل حیات آدمیه، میتونیم ما این وضعیت اساسی وجود انسان یعنی پیچیده بودن روح آدمی رو درک بکنیم یا نه. آقا فرمود علامت ایمان یقینت چیه؟ ایمان به درجه بالا رسیدت. گفت آقا یا رسول الله بگم این اطرافیان شما همینه که اینجا ایستن کدوم شما اهل جهنم هم کدوم اهل بهشت؟ من میبینم. آقا فرمود نمیخواد بگی. خب موضوع بحث رو عوض کنیم. چی میخوای؟ چیزی هم میخوای خدا؟ خب بله چیزی میخوام. دوباره اینم علامت ایمانشه ها. فرمود چی میخوای؟ گفت یا رسول الله دعا کن شهید بشن. آقا هم دعا کرد در نبرد بعدی به شهادت رسید. به این سادگی نمیشه در آورد کی درونش چه خبره. امتحانات الهی برای این هم که اون درون پنهان آدم ها رو مشخص کنن. بعد خیلی از سیر و سلوک ها همینه دیگه، برای اینه که شما اون باطن خودشو پیدا، باطن خودتو پیدا کنی. گفت نصف شب بلند شو برای اینکه باطن خودتو پیدا کنی. گفت هر روز روزی 5 مرتبه بیا ول کن کارتو، بیا نم سر نماز روزی 5 مرتبه هر روز 365 روز هر سال 20 سال 30 سال هر دفعه از یه حالی میری سر سجاده نماز. این انتقال از اون حال به سر سجاده نماز باید به تو یه معرفت نفس بده. امروز بگی چته کمی فرق داشتی با دیروز، نوع خستگی امروز برای نماز خوندن یه قره دیگه زدی، دیروز یه قره دیگه میزدی، چته امروز یه شوق دیگه داری، دیروز یه چیز دیگه داشتی، چه خبره اون درون من؟ مکرر میشی سر سجاده نماز، از حالی به نماز، از حال دیگر به نماز، مگه اون باطن رو در بیاری؟ دو رکعت نماز صبح بنده میخونم، دو رکعت نماز صبح جناب عالی میخونی، دو رکعت نماز صبح امیرالمومنین میخونه، همون دو رکعت نماز صبح. اون با چه باطنی؟ این با چه باطنی؟ شهدای کربلا به شهادت میرسن، همه فدای امام حسین شدن، اما ابوالفضل العباس با یه دلی شهید شده که همه شهدا بهش قبطه میخورن. عباس دلش فرق میکرد، عملش به فرق نمیکرد. به شما قول میدم هیچ کدوم از اصحاب امام حسین آبگیرشون میومد نمیخوردن. در یاد آتش ابا عبدالله الحسین نمیخوردن. هر کدوم از شهدای کربلا دستشون قطع میشد گفتن والله این قطعت و میمینی، حالا با یه چیزی مشابه کم و زیاد. اون چیه عباسه که فرق میکنه؟ خب حبیب تو هم مثل عباس بشو، مسلم ابن اوسجه تو هم مثل عباس بشو، شما که اصلا حافظ قرآنید، حالا زهی سطحش پایین تره، هر سطحش پایین تره، بشیدی شما مثل ابوالفضل بشید. ابوالفضل یه 30 سال 40 سال از شما جوان‌تره. حبیب میگه ما نمیتونیم. نمیخوای مگه؟ میگه میخوام. نمیشه، دستم نمیرسه به اون باطن. یه جای عجیبیه،
اینجاست تفاوت‌های بین انسان‌ها مشخص میشه.
اینجاست که قضاوت‌ها درباره آدم‌ها متفاوت میشه. نمی‌تونی قضاوت کنی. باطنش چجوریه؟ والا چه عرض کنم؟ البته برخی از ظواهر میتونن نشون بدن یه چیزایی رو ها، که حالا انشالله ما سه شب مهمان شما اگر خدا در این ثانیه‌های بسیار فراوانی که فرصت داره جان ما رو بگیره از فرصتش استفاده نکرد خدمت شما رسیدیم، شبهای بعد یه کمی به این برخی علائم کلیدی برای درک آن باطن پنهان مراجعه خواهیم کرد، ولی بالاخره کار پیچیده است. کلی روش تولید میشه. انسان یه موجودیه که باید به خدا به پیونده ایمان بیاره، متصل بشه به همین سادگی شما گفتی و منم باور کردم، سیم بوکسل بندازی و این ماشین این واگن متصل بشه به اون واگن، جلوی گازشو بگی برو آقا. اینجوری که نیست دیگه. مسئله ایمان مسئله قامزیه، اصلا مسئله است، قابل شناخت نیست، خیلی سخته. مثلا می فرماید فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال والایام توزق لک السرائر. می فرماید در انقلابات روزگار اون جوهر آدم مشخص میشه. این تعبیر جوهر یعنی اون گوهر مرکزی ناب ناشناخته. و ایام و روزگار واضح می کنند برای تو سرائر را، چه در خود پنهان کرده ای. وای خدای من، تو به خلکت سرائر کامنه. خود کامنه یعنی مخفی، خود سر یعنی مخفی ترین مخفی. شما خواهش میکنم از بنده به عنوان یه بحثی ده جلسه‌ای این رو تحویل گرفته باشید که انسان وجود بسیار پیچیده و پنهانی داره، خیلی سخته، تقریبا نزدیک آدم بگه محاله آدم باطن خودش رو بشناسه. فکر کنید من ده جلسه صحبت کردم حسابی، نه که بعد شما مطالعه خودتون کردید بیش بهتر از منم فهمیدید که اصلا باطن آدمی میبینی این سادگی قابل شناخته. خب اینو بعد من میام یه مژده میدم، میگم بله الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. انسان به نفس خودش میتونه آگاه بشه. نه، انسان آگاهه، معاذیر میندازه، عذر و بهونه میاره، میگه نه آخه میدونی من این کارو کردم، آخه میدونی ببین، آخه میدونی، آخه خودت میدونی، برو فکر کن بچه این کارو کرد، نه آخه میدونی ببین خودت آخه میدونی. به فاطمیه چه ربطی داره این بحث؟ میدونید بنده روزه خونم و سخنرانی به عنوان مقدمه روزه میدونم، اگه سخنرانی رو اصل بدونم روزه فرع باشه ها. چندین سال توفیق رفتن سر کلاس درس رو از دست دادم چون زیاد نمیپسندم. میگه آدم حرف معرفتی داره جلسه روزه بگه به چراغه ها بهتر نیم. آقا همه ممکنه روزه نه، خواه اونو که روزه اومدن بیان، ما که حالا اصرار نمیم، ما میتونیم حرف اونو به چند نفر برسونیم، همون چند نفر که میان تو روزه، چون روزه فضا نورانیه، آدم تو نور باید از نور صحبت کنن، دید آیات نور خوندن، بعد ما داریم به اون نور نزدیک میشیم. تفکر کلید باز کردن ابواب نوره، درسته؟ تفکر کلید مناجاته، کلید عبادته، کلید توسله، خب من پارسا خیلی بیشتر گریه میکردم، امسال کمتر گریه میکنم. گفتم برو کتاب بخون فکر کن درست میشه. اینجوری ها روزه اصله. آقا شما که همش داری میگی تفکر، خب چون تفکر که دیده شد دیگه، روزه اصله. چی اصله؟ تفکر اصله یا روزه؟ روزه اصله، کلیدش تفکره. حالا این بحث شما وقتی را آوردید تو فاطمیه میخواید دهان پنهان انسان صحبت بکنیم؟ نه اتفاقا من هرچی فکر میکنم ما بخواییم در مورد فاطمیه صحبت بکنیم، ببینم که خب یکی از موضوعات بسیار کلیدی همینه، چون قیامتی در خانه فاطمه زهرا برقرار شد، ناله ای بود و آتشی که دود آن و صدای آن شهر را گرفت و در آن شهر 4 نفر بیشتر نیامدند از فاطمه دفاع کنند. چه خبر بود باطنهایی که خود را لو دادند؟ گوش کنید، گوش کنید، جال ادامهش قشنگتره. و تنها کسی که با شمشیر از در خانه فاطمه دفاع کرد و قهرمانان به میدان آمد زبیر بود که بعد به جنگ علی رفت. آقا ما قاطی کردیم. ما کجای ماجره این؟ ما کجای این؟ ما کی هستیم الان؟ خودمونو گم کردیم. بچه ها خودشونو گم میکنن میگن مامان، همش راه میره میگه مامان، مادر، مادر. اینقدر مامان میگه گریه میکنه تا مادرش به سراغش. بچه گم بشه هیچ که مثل مادر مضطرب نمیشه، میگه بچه‌م هلاک میشه. هم الان مادر ما دنبال ما میگرده، هم ما دنبال مادرم. من خودم رو گم کردم، من نمیدونم کجام، ایمان دارم ندارم، چقدر ایمان دارم. پسرت مهدی اگر بیاد من کجای کارم؟ به من که نگاه بکنه لبخند میزنه، نگاهشو به سرعت عبور میده، یا من جلوی آقا خواهم ایستاد؟ نعوذ بالله. انسان وجود پیچیده ای داره. شما گفتید اصلا یکی از برکات هی رفتن سر نماز برای پیدا کردن اون پنهانی وجود انسانه. اگر یه عالم ربانی صاحب بصیرتی پیدا کردید که استعداد نفوس را با یک نگاه می سنجید، به اون مراجعه کنید، دستش را ببوسید، به اون بگویید که حال ما چطوریه آقا؟ اگر پیدا کردید سلام ما رو هم برسونید، آدرسش رو ما هم بدید. بعد اونا هستن، آدم های با وسیلتی هستن، نگاه میکنن. شنیدم اسم یک کسی رو مثلا میشه آقای بهجت برده بودن، آقای بهجت فرمودود فلانی باطنش مثلا نورانیه و تعابیری از این دست. درسته، یکمی درسته، بیشتر درسته، یکم بیشتر درست میشه. و وای بر اونهایی که بدیهای خودشون رو تلاش میکنن از خودشون هم پنهان کنن. توبه یکی از روشهاییست که زائیده همین پیچیدگیست. چرا فهمون مکرر توبه کن، مکرر توبه کن. اذا جاء نصر الله والفتح فرأيت الناس يدخلون في دين الله افواج. این آیه قرآن رو من بخونید، مرور کنید تو ذهنتون ها. فرایت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، فوج فوج آدم ها دارن میان تو دین. فسبح بحمد ربک، خب تسبیح خدا رو بگو، حمد خدا رو بکن. اما یه اما داره اینجا، چه خبره؟ یدخلون فی دین الله افواجا، اینجوری که نیست که. استغفره. حالا باب استغفار رو باز کنید. آقا ما اشتباهی کردیم، باب استغفار رو باز کنید، دیگه هم نبندیدش. اجالتاً عرض میکنم بابا، ما که میگیم آمدیم فی دین الله، ما اومدیم تو دین دیگه، حل دیگه تغییر بگیم. فقط شما اجالتاً استغفره. انه کان تواب، خدا توبهاتون رو میپذیره. بله اینجوری نیست که فوجی آدم بیاد جوگیر بشه. خیلی از اول انقلاب تا حالا جوگیر شدن اومدن، بعد کم کم فهمیدن که نه اون چیه اینا، یعنی چی اون وقت ما نیستیم. از اول انقلاب جوگیر شده بودن، اومده بودن، بعد فهمیدن این کاره نیستن. خب من احساس میکنم شما تا همین طرح مسئله امشب براتون کفایت میکنه. راه حل هم رفقا، ما شبای بعد یکم در مورد راه حل و اینا صحبت میکنیم انشالله، چجوری انسان میتونه به نفس خودش بصیرت پیدا کنه. ولی از بحث دو شبه دیگه هیچی در نمیاد، نیومدی هم نیومد. من میگم ما انشالله اگه خدا خواست حرف مفید میزنیم با هم دیگه، و توش چیزی در نمیاد. میخوای باطن خودت رو بشناسی و چیزی از بدی پنهان نمونه از چشم خودت که پاکش کنی، توسل در خونه از زهرای اطهر رها نکن. فرمودم برای عاقبت به خیری میخوای دعا کنی، برید در خونه مادر ما فاطمه زهرا. عاقبت به خیری وابسته به چیه؟ تو الان بچه خوبی، یه بدی پنهان کردی نعوذ بالله، یه دفعه میاد عاقبت تو خراب میکنه. عاقبت به خیری هم ربط داره به اون باطن پنهان. لذا شما در حد طرح مسئله قصه رو امشب تمومش کن با عزیز زهرا. و مادر ما نمیتونیم اینو حلش کن برام. اگه زیاد به سوزی ها، یه وقتی دیگه جوری هم بشارتی بهت دادن، نه عزیز دلم تو از مایی. یه وقتی دیگه هم خاطری عذیت میشی دیگه، بعد ببینن مغرورم نمیشی بهت بگن، بهت میگن یه نه عذیت نشون، همین که تلاش کردی خوبه، ولی باطن داری، قبولت داری. اون باطنه خیلی مهمه. توبه مداوم اون باطن رو درست میکنه، توسل مداوم اون باطن رو درست میکنه. در خونه اهل بیت زیاد اومدن اون باطن رو درست میکنه. و محبت اهل بیت یکی از اون کلیدی هاست برای اینکه دلیل باشه برای اون باطن پنهان. اینو برای اینکه محبت هم ببینی، محبتی که دلایل بسیار مهمه، میگم یکی از دلایل، مبالغه نمیخوام بکنم تمومش بکنم قصه رو، یکی از دلایل بسیار مهمه، ولی برای اینکه مطمئن بشی این دلیل واقعا دلیل برای باطنت، زیاد باید بری در خونه اهل بیت، کم بری گاهی سر بزنی. یه وقتی دیگه اسمت رفت پیش مردم مدینه که گاهی دلشون برا فاطمه میسوخت، میگفتن یا علی دلمون برا حضرت زهرا تنگ شده، چه خبر، مجروحن، آره حالشون چطوره، بعد میرفتن. گاهی سر بزنی سرت میگم ها. آدم شهید باید همیشه بهش سر بزنه. فاطمه زهرا خودش هر هفته میرفت سر قبر حمزه سید و شهدا. شهیدش بود دیگه. میرفت. حمزه آرزو داشت حضرت زهرا هر دستی سرش بکشه. ولی حضرت زهرا شهید رو ول میکنه. حالا کسی مادرش شهید باشه، حسینش شهید باشه، ولش میکنه. زیاد برید در خونه اهل بیت. از ما گفتن. حالا دیگه یه وقتی یه دفعه هیجانی بشی، محبت اهل بیت تو دلت بره بالا، میگیم خب حالا صبر کن ببینیم انشالله که همینه. ببینیم وقت دائمی هست. خب من میخوام یکم نیه شما رو اذیت کنم. حالا که میخوایی بری توسل پیدا کنی، ما که ده جلسه وقت نکردیم صحبت کنیم که ها اهمیتش چیزی رو باید بنشین رو دلم. علم اجمالی کاری به درد نمیخوره. ببخشید من شما رو یه مقدار اذیت میکنم که برید در خونه مادرتون فاطمه زهرا نگرانیاتون اونجا برطرف کنید. نه آج آقای سی بگو نگرانیمون برطرف بشه. نه بنده وظیفه من الان نگرانی شما رو بدتر کنه. درسته؟ ای باطن پنهان، ای باطن پنهان، بخوایی با من چی کار کنی؟ من دارم تو خودم چی عمل میکنم؟ مادر داستانی رو خدمت شما عرض کنم. آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام به خلافت رسیدن دیگه. حالا با اون وضعیت و شرایطی گذشت، یه نامه نوشتن برای فرماندار یمن. بعضی از فرماندارا رو عزل کردن، بعضی رو ابقا کردن. فرماندار یمن جزوی کسانی بود که ابقا کردن. فرماندار تو آدم خوبی هستی، از مردم یمن برای من بیعت بگیر. یمنی ها از زمان پیغمبر اکرم مشهور بودن به محبت علی ابن ابی طالب. حل آقا بگو حله. حله دوستان در جهان هستن؟ بذارید یه جور دیگه توضیح بدم. شما باید بگید بله، بله من رد نمیشم این مرحله. یمن به دست کی مسلمون شد؟ علی ابن ابی طالب. وقتی مردم یمن اول مسلمون علی ابن ابی طالب ببینن، خب مسلمان بهتری میشن دیگه. حل آقا خب نه محکم نگفتین. رسول خدای بار تو مسجد نشسته بودن، دیدن ندیدن، یعنی فرمودن فرمودن یه گروهی دارن میان که دینشون خیلی قویه، ایمانشون خیلی بالاست، من دوست دارم ببینمشون. همه در مسجد میگفتن کیان اینا؟ یعنی نگاه کردن چند نفر از یمن اومدن. یمن پس توسط علی ابن ابی طالب مسلمان شده، توسط پیغمبر تعریف شده. یمنی ها 3400 سال پیش آدم های خوبی بودن. حل آقا خب این محکم نمیگفتی و بعد یه تاریخ دیگه توضیح میدادم وقت گرفته میشد. حالا امیرالمومنین نامه نوشت والی یمن بیعت بگیر. نامه می کمی حالا چند خطی هم بود و خطاب مردم هم بود و از میان مردمانت آدم ها 10 نفر بفرست اینجا ما رو کمک کنن. آدم های خوبی شما دارید. خدا قلبم میگیره دارم این داستانو میگم. والی یمن نامه رو برای مردم خون. مردم شروع کردن گریه کردن. بیعت کردن. والی یمن فرمود 10 نفر رو امیرالمومنین خواسته به نمایندگی از گروه شما هم برن امیرالمومنین رو کمک کنن، هم بیعت شما رو حضوری ابلاغ کنن. مردم خودتون 10 نفر انتخاب کنید. مردم 100 نفر انتخاب کردن. 100 نفر 70 نفر انتخاب کردن. 70 نفر 30 نفر 30 نفر 10 نفر. این 10 نفر اومدن پیش امیرالمومنین. این 10 نفر 1 نفر انتخاب کردن. تا تو از طرف ما با آقا سخن بگو. دیگه چه شود؟ سخنرانی اون یه نفرم تو تاریخ هست، واقعا قشنگ بود. عقیده ناب اونجوری که ابراز میکرد، علائق بالا، آقا انگار آقا از طرف من میگم خوشش اومده باشه از این جوون. فرمود جوون اسمت چیه؟ فرمود مرادی هستم. فرمود ابن من، پسر کی هستی؟ گفت ابن ملجم مرادی هستم. امیرالمومنین فرمود انا لله و انا الیه راجعون. گفت چی شد؟ ناراحت شدی؟ آقا هم نگذاشت نبرداشت. فرمود میدونی تو منو میکشی؟ گفت من شمشیر میدم الان منو بکش، من غلط میکنم، من در همه عالم عزیزترین کس توی پیش من، چه میگوی آقا؟ آقا فرمود من که قصاص قبل از جنایت نمی کنم، گفتگو مفصل ها، مختصرش دارم میکنم. گفت آقا منو تبعید کن. گفت حالا تبعید نمیخواد، بقیه رفقات خواستن برن، تو هم برو. رفقاش میخواستن برن، مریض شد نتونست بره. آقا فرمود همینجوری دیگه، هم میمونی تا آخر منو میکشی. گفت آقا نگو، ابن مالک اشتر اومد. گفت کدوم کلبیه میخواد علی رو بکشه الان هست؟ آقا فرمود مالک صبر کن، چه خبره؟ علم ما از آینده که نمیشه چی بشه. حالا به چی مطمئنی؟ از بحثای دو شب آینده چیز در نمیاد. برو در خونه از زهرا همین امشب تمومش کن. هیچکی هم مثل یه مادر نگران عاقبت به خیلی بچهش نیست. مادرهای تک تک شماها همش آخر زندگیتون رو میبینن، میگه انشالله آخرش خوشبخت بشی، آخرش مشکلات زندگیتون میبری، میگه ابی نداره، حالا آخرش خوبه، همش به فکر سعادت آخر شما هستن. حلش کنی، خیلی عذیت شدید بچه ها. من که دلم نمیاد شما رو زیاد عذیت کنم، که خبر خوبم بگم دیگه، داد بزن از شادی و شعف، قریب شادی سر کن، گره های روح تو آزاد کن. ای کیف کردی از این خبر بعدی؟ اون ما در داستان ابن ملجم منو کش داغونم کرد. ببینید رفقا، یه دونه علی تو تاریخ خلقت تو خانه کعبه به دنیا اومده، این یه دونه علی، این یه دونه علی که در تاریخ خلقت در خانه کعبه به دنیا اومده، به دست اون یه دونه ابن ملجم باید کشته بشه. این چه قصه ایه؟ یعنی کلیدی ترین مسئله کفر، کفر پنهانه، نه کفر آشکار، که اومده در مقابل قله ایمان یعنی علی قرار گرفته. کی علی رو کشت؟ کفر پنهان، کفر خیلی پنهان. مسئله اینه، پنهان یا پیدا بودن نهاد آدمی. اینجاست که دفعه دین میاد وسط،
میخواد این پیچیدگی رو کمک کنه حل کنه برای تو، چون تو موجود خیلی بزرگی داری، معلومه هم آقاشو دسترسی نمیتونی راحت پیدا کنی.
خبر خوب بگم و برم. سلمان نشسته بود تو خانه، دید یه دفعه یه کسی داره در خانهش رو میزنه، اومد دم در، دید امام حسن مجتبی، گفت آقا قدم رو چشمای من بذار، در خود من اومدی، غلامات رو من فرستم. امر میکرد من خدمتتون برسم. امرتون چیه یبن رسول الله؟ فرموده باشن که مادرم فاطمه سلام رسونده، گفته بیا ببینم. سلمان مرد، فاطمه دنباله من داره. حالا پیغام تا اونجا که یادمه توسط خود امام حسن داده شد. اومد گوشه خانه فاطمه آرام نشست. جمله فاطمه زهرا رو بهت میگم، داد بزن میان فریاد محبت سر بزن. فاطمه اینجوری هم هست؟ اینجوریه مادر؟ اینجوریه؟ و بعضی ها شما اینجوری هستی؟ فرمود سلمان رسول خدا از دنیا رفته، دل ما گرفته، تو هم نمیای سر بزنی و تو رو ببینی. ما در دلت برا ما تنگ شده بود، ما رو آوردی. چی شد یاد بچه های گناهکارت افتادی؟ گفتی بیان، من که چیزی ازشون نمیخوام، میخوام صداشون رو بشنوم. من روزه یه جمله بیشتر نمیخونم. مادرها همیشه مهربانن، درست آقا؟ تایید کنید پیش خودتون، مادرها همیشه مهربانن، درسته؟ مادرها وقتی تو بستر بیماری افتاده باشن مهربان‌تر، خصوصا اگر مجروح شده باشد دست به دیوار بگیرن نتونن خوب نان بپزن، خوب غذا بپزن، خیلی مهربان‌تر. خصوصا اگر بفهمن دیگه از بستر بیماری بر نمیخیزن، خیلی مهربان‌تر.
www.bayanmanavi.ir